قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تا کنون از عوامل و منابع معرفت در درون انسان سخن گفتیم. بیشتر مباحث بر این دور میزد که چه ظرفیت‌هایی در درون انسان وجود داره و احیاناً چه موانعی هست که انسان رو از معرفت و حقیقت دور میکنه. سوال این است که از دیدگاه قرآن کریم آیا عوامل هدایت انسان یا موانع هدایت در همین محدوده قرار میگیره یا امور بیرونی عوامل برونزا هم در حیات معنوی انسان مؤثرند؟ به وجدان می‌یابیم که بسیاری از عوامل تأثیرگذار در مسیر حقیقت‌یابی انسان از بیرون ما ساخته میشه. جامعه، محیط، خانواده، دوستان و عوامل بسیاری سبب میشه که انسان یا به مسیر هدایت میان یا از مسیر هدایت دور میشن. در میان این عوامل، عامل‌های مهمتری هم در قرآن کریم برای هدایت و ضلالت انسان شمرده شده. در این برنامه به دنبال معرفی مهمترین عامل بیرونی گمراهی و تقابل با معرفت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. گفت اکنون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت.
قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. آیه شریفه نکته بسیار اساسی رو در خصوص رفتار هدایت آمیز یا رفتار ضلالت‌گرای انسان ارائه میکنه. داستان در باب وجود شیطان و حضور شیطان در صحنه حیات انسانه. آیات قبلی ماجرای شیطان رو با برخی جزئیاتش گزارش میکنه. خداوند متعال از صحنه ای سخن میگه که انسان رو آفریده، آدم نخستین انسان مختار و فعال رو آفریده و این انسان در روی زمین قرار است اولاد و ذریه خودش رو بپراکنه. خداوند شیطان رو امر میکنه که بر این موجود ویژه، این آفریده خاص خودش سجده کنه، نسبت به او حرمت بگذاره. شیطان از این کار پرهیز میکنه. این پرهیز همراه با استکبار و نافرمانی خداونده. در این آیه شریفه گفته شده که وقتی که خداوند از شیطان میپرسه که ما منعک ان لا تسجد، چه چیز سبب شد که تو سجده نکنی؟ شیطان پاسخش این است که انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. علت این که من سجده نکردم چون من از او برترم، تو من را از آتش آفریدی و او را از گل و آتش از گل و خاک برتره. این گفتگو ادامه پیدا میکنه تا اینکه خداوند متعال شیطان رو از سرزمین عالی و بهشت خودش میرانه و از قرب خودش، از بارگاه الهی رونده میشه. اینجاست که شیطان قسم یاد میکنه که من وارد صحنه زندگی انسانها میشم، اونها رو رها نمیکنم، فرزندان این انسان رو و موجوداتی که در عالم به صورت مختار آفریده میشن با اونها گلاویز میشم و برای اونها چالش سازی میکنم، اونها رو از مسیر تو دوری میکنم. اینجاست که تعبیر شیطان به گزارش قرآن کریم این است که فبما اغویتنی، به دلیل آنچه تو مرا اغوا کردی. شیطان اینجا اغوای خداوند رو به رخ میکشه. چون من را اغوا کردی، من را از مسیر به دور انداختی، من هم بر سر راه مستقیم تو می نشینم و تلاش می کنم که انسانها از این مسیر مستقیم دور بشند. در آیات دیگر همین صحنه گزارش شده. شیطان در اونجا قسم یاد می کنه که فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت تو قسم می خورم که همه اونها رو به گمراهی می کشانم، زمینهای انحراف رو برای اونها فراهم می کنم. البته در اونجا شیطان گروهی رو از این اقوا دور می کنه و اون گروه مخلصین هستند که از اونها سخن خواهیم گفت. به هر حال قاعده و سنتی که شیطان بنا میگذاره و خداوند متعال به او فرصت میده، او از خداوند مهلت میخواد تا روز قیامت. خداوند هم این مهلت رو برای شیطان فراهم میکنه. شیطان در اینجا برنامه گمراهی خودش رو ارائه میکنه، به خداوند عرض میکنه که من در این گمراه سازی از روبرو، از پشت سر، از راست و از چپ سراغ انسانها میام، یعنی همه راه ها رو بر اونها خواهم بست، به اونها مهلت نخواهم داد، زمینه های مختلف گریز اونها از حقیقت رو فراهم میکنم، به گونه این کار رو میکنم که تو اکثر اونها رو شاکر نخواهید دید. طبیعتاً منظور از شاکر در اینجا یعنی مؤمن، یعنی موحد، یعنی کسی که در همون صراط مستقیم حیات خودش، اندیشه خودش و راه خودش رو ادامه میده. خب در اینجا این تعبیر که از راست، از چپ، از روبرو و از پشت به چه معناست؟ در بین مفسران توضیحات مختلفی داده شده. بهترین تعبیری که در اینجا وجود داره روایتی است از امام باقر علیه السلام که کاملا ناظر به خود آیه و سایر آیاتی است که این موضوع رو بیان میکنه. حضرت میفرمان من بین ایدیهم، یعنی اون چیزی که فراروی اوست، یعنی عالم آخرت، سرنوشت فرجامین انسان. شیطان نسبت به آخرت انسانها رو سهلنگار میکنه، امر رو ساده جلوه میده، در مقابل او انسان رو به تسویف و دورانداختن و دور دیدن و احیانا کوتاهی و سستی فرا میخونه. نسبت به اون چیزی که در پشت دارند، یعنی زندگی رو که به میگذرانند و از او دارن عبور میکنند، باز شیطان در اینجا دخالت میکنه. فرمودند منظور همون دنیا طلبی است، جمع ارث و میراثه، نسبت به وارثانه، نسبت به امور دنیایی است که انسان همیشه نسبت به اونها با بخل و طمع برخورد میکنه، که انه اینکه اون چیزی که در دنیا وجود داره همیشه برای او هست. نسبت به راست او شیطان مخاطره می آفرینه. حضرت فرمودن منظور امر دین اوست. شیطان در اینجا شبهه می افکنه، تردید ایجاد می کنه، امور دین او را نسبت به دنیای او کوتاه نشون میده. و نسبت به سمت چپ فرمودن منظور لذت‌های دنیا و امکانات و ظرفیت‌های دنیوی است. شیطان از این راه هم وارد میشه. به همون مقدار که دین انسان رو دچار تردید و شک میکنه، نسبت به دنیای انسان او رو در نظرش بزرگ میکنه، او رو میترساند نسبت به از دست رفتن زندگی دنیوی، به لذت‌ها و شیرینی‌های دنیا او رو عادت میده. پس شیطان ابزارها، محورها و شرایط مختلف رو در مسیر گمراه سازی خودش به کار میگیره و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمیکنه. این آیه ناظر به همه وجوه اغوا و گمراه سازی شیطانه. اون جهتی که برای ما مهم است و به گمان ما در آیات قبل و سایر آیات هم برش تأکید شده و روایات اهل بیت هم گویای آن است، این است که یکی از محورهای اساسی اغواگری شیطان حوزه معرفت و راه رسیدن به حقیقته. شاهد ما بر این مدعا یکی تعبیر صراط مستقیم الهی است. روشن است که این صراط قبل از هر چیز نیازمند به شناخت و شناسایی داره. شیطان هنگامی که بر راه راست می نشینه، نخست انسانها رو از شناختن این مسیر باز می داره. ابزارهای او ابزارهای جهلافرینه، ابزارهای شکزاست. تردیدها رو در ذهن و روح انسان نسبت به تک تک عناصر راه راست ایجاد میکنه. شاهد دیگر ما خود شبهه شیطان هست. که میبینیم شیطان در مقابل خداوند وقتی که سوال میشه چرا سجده نکردی، در واقع یک مسئله معرفتی رو در میان میاره، استدلال میکنه و میخواد با این استدلال خودش و برهان ظاهری مسیر خودش رو توجیه کنه که انا خیر من، من از او بهترم. استدلال اونم به ظاهر موجهه. شیطان از آتش، از جنیان و انسان از خاکه. او با یک قیاس، قیاسی که به ظاهر موجه میاد ولی در باطن بویی از حقیقت نداره، در مقابل خداوند استدلال میکنه و ایستادگی میکنه. این نشان میدهد که شیطان یکی از ابزارهای تلاش خودش برای ایجاد انحراف، مسیر معرفت و ایجاد تردید در شناختهای انسان. این آیه شریفه حاوی نکات مهمی در موضوع ماست. نکته اول این است که شیطان برای اغواگری خودش از هر وسیله و شرایطی استفاده میکنه. تعبیر روبرو، پشت سر، راست و چپ نشان دهنده انواع گوناگون حیله‌های شیطانه. ابزارهای او منحصر در یک جهت نیست. شیوه های او پنهان و مخفی است. هر بار از دری و در هر لحظه با قولی، سخنی و بیانی وارد میشه. در تعبیرات قرآن کریم این فعل شیطان رو با تعابیر مختلفی بیان کرده. گاه فرموده قول شیطان، گاهی از امر شیطان سخن گفته شده، شیطان امر میکنه. گاهی اوقات تعبیر وسوسه آمده. گاهی اوقات گفته شده که شیطان وعده میده. گاهی تمنی و آرزو ایجاد میکنه. یعنی روی احساسات، عواطف و امیال انسان تأثیر میذاره. حتی تعبیر وحی در باب شیطان آمده. میدانیم که در قرآن کریم پیشتر هم اشاره کردیم که وحی به معنای کلام رمزآمیزه، کلامی که به ظاهر توجه بهش نمیشه، شناخته نمیشه، اما تأثیر خودش رو، معنای خودش رو القا میکنه. در آیات مختلفی این نکته آمده، از جمله این آیه شریفه که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطان به دوستانش آموزش‌های پنهان میده، مطالب پنهان رو در ذهن و دل اونا میاندازه تا با شما مجادله کنند. به اونها به ظاهر برهان یاد میده، برهانهای مغالط آمیز، برهانهایی که برهان نیستند. راههای جدل رو به اونها یاد میده، مطالبی رو در ذهن اونا میاندازه تا بتوانند در مقابل شما ایستادگی کنند و خط باطل شیطانی رو تحکیم ببخشند. پس نکته اول این است که نباید گمان کرد که شیطان یک ابزار آشکار، یک چهره نمایان و یک شیوه راست و روشن داره. هر لحظه به هر شکلی ممکن است این اغوای شیطانی به انسان برسه. نکته دوم این است که از آیه استفاده میکنیم که شیطان به همه وجوه دین و همه وجوه انحراف آشناست. شیطان کسی است که 6000 سال عبادت کرده، مقام قرب خداوند رو تجربه کرده. او انسان ناآگاهی نیست، به ظاهر و باطن دین و شریعت آگاهه. همین تعابیر شیطان در این آیه و آیات دیگر نشان میده که او عالم بزرگ، دانشمند بسیار عظیمی است، در آگاهی و شناخت کم نداره. اگر قرار باشد آگاهی های شیطان رو به ابعاد مختلف دین و زمینه های مختلف انحراف با بشر مقایسه کنیم، نسبت به اکثریت قریب به اتفاق انسان ها او عالمتر، آشناتر و مسلطتره. این نکته ما رو به این اصل میرسونه که شیطان با هر کسی در هر رتبه ای از دانش و معرفت و شخصیت با زبان خودش سخن میگه، با عالمان با زبان علم سخن میگه، با اهل تجارت از مسیر انحراف دینی تجاری وارد میشه، با مردم کوچه و بازار با شناخت ها و زمینه های خودشون همراه میشه. هیچ کس در هیچ رتبه ای از این کید شیطان خارج نیست، چون او میداند که چگونه و از چه طریقی انسان ها رو فریب بده. یکی از وجوه تأثیرگذاری شیطان، تأثیر در مدارک علمی و معرفتی است. این مطلب رو بیشتر خواهیم گفت. باید بدانیم که بسیاری از القاعات شیطان برای منحرف ساختن ابزارهای معرفتی و علمی انسانه، تا انسان به حقیقت نزدیک نشه، روشنایی و نور معرفت رو تجربه نکنه. از این رو بسیاری از عالمان و دانشمندان و اهل عرفان تصریح کردند که القاعات شیطانی یکی از موانع مهم معرفت خدا و معرفت حقایق عالم است. شیطان حتی با انسانهایی که بسیار در مرتبه عالی از معرفت قرار میگیرند مواجه میشه، از اونها هم طمع بر نمیداره. القاعات شیطانی شامل مباحث معرفتی عمیق، مباحث اندیشه‌ای بلند میشه. اون کسانی که با دقت نظر، با توجه بسیار و تعمق فراوان تلاش میکنن حقیقت رو بشناسن، باید بدانند که هیچگاه و در هیچ لحظه‌ای از کمین مغالطه افکنی شیطان به دور نیستند. نکته بعد این است که شیطان گام به گام به انسان نزدیک میشه. آیات فراوان بر این نکته دلالت داره که چگونه شیطان انسانها رو از دور میخوانه، دعوتهایی بسیار پنهانی و جزئی، کم کم به انسان نزدیک میشه. منطقی که قرآن کریم در نسبت میان انسان و شیطان تعریف میکنه این است که در هر گام، هر آنچه را که شیطان القا میکنه به میزانی که انسان پذیرای اون القا میشه، زمینه حرکت بعد تلاش بیشتر شیطان فراهم میشه. شیطان به دنبال پذیرش های ماست، به دنبال همراهی های ماست. به هر میزان که ما گام‌های شیطان رو برداریم و با او همراهی کنیم، شیطان در ما طمع بیشتری داره. محققان و مفسران از آیات قرآن کریم این خطبه های شیطان رو به تعبیر قرآن که لا تتبعوا خطوات شیطان، این خطبه ها و گام ها رو شیطان یکایک برمی داره و انسان باید نسبت به تک تک اونها آگاهی و اطلاع لازم داشته باشه و در هر لحظه بداند که کوچکترین غفلت، کوچکترین میل و همراهی شیطان رو نسبت به انسان بیشتر دچار طمع میکنه. از مجموع آیات به دست میاد که شیطان دو مرحله در برخورد با انسان داره. در مراحلی او فقط دعوت میکنه و انسان رو به سوی انحراف فرا میخونه، یعدهم و یمنیهم. شیطان به اونها وعده میده، آرزو اندیشی رو در ذهن و خیال اونها میاندازه، اونها رو تزیین میکنه، زمینه‌های بیرونی رو برای اونها آماده میکنه تا اونها مسیر انحراف و کجروی رو طی کنند. انسان اگر در مقابل اونها ایستادگی کنه و اهل ایمان باشه و اهل مقاومت باشه، شیطان به او تسلطی پیدا نمیکنه. اما اگر خدای ناکرده انسان گام به گام با شیطان همراهی کنه، به تدریج به نقطه‌ای میرسه که قرآن کریم از سلطنت و سیطره شیطان بر روح و جان انسان سخن میگه. قرآن میفرماد در سوره نحل آیه 99 و 100 میفرماد انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر کسانی که ایمان میارند، یعنی در مقابل وسوسه های او مقاومت میکنند و بر عهد الهی خودشون پایداری میکنند و به فطرت و عقل عمل میکنند، سلطه ای ندارد. در این مرحله او فقط وسوسه میکنه، فقط دعوت میکنه، خیال انگیزی میکنه، شبه افکنی میکنه، ولی به مرحله ای میرسد که از مسیر ایمان خارج میشه، وسوسه های شیطان رو گوش میده. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. سلطان شیطان، سیطره او بر کسانی است که نسبت به او تولی می کنند، از او پیروی می کنند و نسبت به خداوند متعال شرک می ورزند و از شبهه شیطان تبعیت می کنند. مسئله بعدی و نکته بسیار مهم دیگری که در این آیه شریفه آمده این است که فلسفه وجود ابلیس و شیطان رو به گونه ای بیان میکنه. البته آیات دیگر در این مورد ما رو کمک میکنه که این مسئله رو درک کنیم. پرسیده میشه که پس با این وصف چرا باید شیطان آفریده بشه؟ برخی گفتند که وجود ابلیس در این دنیا ضروری است. چرا؟ چون اگر ابلیس نباشد، وسوسه انگیزی در انسان وجود نداشته باشه، امتحان و آزمایش انسان درست از آب در نمیاد و این آزمایش تحقق پیدا نمی کنه. البته این نکته روشنه که وجود شیطان برای آزمایش دار دنیا دار درگیری است، درگیری حق و باطله. شیطان در اینجا در جبهه باطل زمینه های گرایش های سو رو در انسان فراهم میکنه، مسیر کفر و شرک رو، نفاق و فسق رو پیش روی انسان میگذاره. این درسته، اما اینکه بگوییم شیطان جزء ضروری عالم است، از مجموعه آیات و روایات چنین استفاده ای نمیشه. در تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه دارن، حضرت میفرمان فاعطاه النظره، خداوند به او فرصت داد، استحقاقا للسخطه و استتماما للبلیه، برای اینکه اون سخط خودش رو نشان بده که او مستحق سخط الهی است. یعنی از یک سو شیطان فرصت پیدا میکنه تا اون ذات خودش رو، تا نیت خودش رو، تا عمل زشت خودش رو به نتیجه برسونه و از این رو مستحق سخط و غضب الهی بشه، و از این سو استتماما للولیه، برای اینکه مسئله آزمایش به پایان و به نهایت برسه. اگر ابلیس و شیطان نباشه، بی تردید وسوسه های درونی هست. انسان بعد مادی داره. فالهمها فجورها و تقواها نشان می دهد که فجور در درون انسان ریشه دارد، چنان که تقوا هم ریشه داره. اما وجود شیطان زمینه های فجور رو در انسان بیشتر می کنه، قوی تر می کنه. پس شیطان یکی از فلسفه های وجودیش همین ایجاد درگیری حق و باطل در درون، در ذهن، در روح، در انگیزه ها، در جامعه، در محیط تمدنی انسان به شمار میره. و این است که صحنه زیبای تکامل انسان رو در این رویارویی رقم میزنه. نکته پایانی این است که موضوع القاء شیطان و تلاش شیطان بعدی معرفتی داره، و همین نکته بود که ما رو تشویق میکنه که این آیه شریفه رو بیشتر در حوزه معرفت شناسی به کار بیاریم. اون روایتی که از امام باقر علیه السلام خوندیم نشان داد که مسئله القاء شیطان از دیدگاه اهل بیت یکی از محورهای حرکت ابلیسه. طبیعی است که برای بیرون بردن انسان از خط مستقیم حتما باید به حوزه خطاهای ادراکی انسان توجه بشه. زمینه‌های کجروی معرفتی رو شیطان مورد توجه قرار بده. تعبیر دیگری که از امیر مؤمنان در اینجا وجود داره مطلب رو تمام میکنه. حضرت میفرمان فبا الیقین بشکه و العزیمت بوهنه. کار شیطان این است که یقین انسان رو به شک تبدیل میکنه. دائم تلاش میکنه که مواضع معرفت درست انسان رو به تهدید شک دچار کنه، و همینطور عزم انسان رو سست کنه و انسان رو در پیگیری راه مستقیم دچار سستی و روزمرگی کنه.